ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون از هر کنج و گوشه و کنار ایران و جهان که به ما پیوستید و به این مجله شبانگاهی. در این شبانگاه سه‌شنبه 26 مهر ماه 1401 خورشیدی برابر با 18 ماه اکتبر سال 2022 میلادی، الهی روانشاد هستم. اجازه بدید در آغاز این مجله به سراغ همکارم محمد زرقامی بریم و بیش از اینها بشنویم درباره ایران پرتب و تاب.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو آغاز میکنیم با نگاهی به اعتراض‌های سراسری در ایران. دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران از جمله در تهران، گیلان و مازندران روز سه‌شنبه به اعتراض‌ها و تحصن‌های خود ادامه دادند. بنابر گزارش‌ها، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، روز سه‌شنبه در دانشگاه علامه طباطبایی تهران حضور یافته بود که با تجمع اعتراضی دانشجویان این دانشگاه روبرو شد و آنها با شعارهای بی‌شرف، بی‌شرف، زن، زندگی، آزادی و به مادرم بگویید دیگر دختر ندارد مانع از سخنرانی او شدند. اعتراض‌ها روز سه‌شنبه در دانشگاه‌های مختلفی همچون دانشکده ادبیات و زبان خارجه دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فیزیک دانشگاه تهران و دانشگاه گیلان گزارش شده است. ویدیوهای دریافتی متعدد نیز حاکی از ادامه اعتراض‌های دانش آموزان در شهرهای مختلف چون تهران و سنندج است. دانش آموزان در تهران خطاب به خودروهای عبوری شعار بوق نزن، بوق نزن، شعار و فریاد بزن سر دادند. دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد با گذشت چند روز از آتش سوزی زندان اوین هیچ خبری از سرنوشت 4 روزنامه‌نگار محبوس در این زندان در دست نیست. روح الله نخعی، علیرضا جباری دارستانی، احمد رضا حلبی ساز و فرشید قربانپور روزنامه‌نگارانی هستند که در بیانیه فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران به آنان اشاره شده است. این فدراسیون ضمن ابراز نگرانی از وضعیت این روزنامه‌نگاران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته فوراً اطلاعاتی درباره وضعیت آنها منتشر کند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران همچنین گفته که خانواده‌های این 4 روزنامه‌نگار هنوز خبری درباره سرنوشت و وضعیت آنها پس از آتش سوزی زندان اوین دریافت نکردند. در حال حاضر دست کم 10 روزنامه‌نگار در زندان اوین محبوس هستند. دولت سوئیس در حال ارزیابی برای پیوستن به اتحادیه اروپا بر سر تحریم‌های جدید تهران است که در واکنش به سرکوب اعتراض‌های اخیر ایران تصویب شده است. وزارت امور اقتصادی، آموزش و تحقیقات فدرال سوئیس اعلام کرد آگاهی دارد که تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا شامل 11 فرد و 4 سازمان ایرانی می‌شود که در مرگ مهسا امینی و سرکوب اعتراض‌ها نقش داشتند. وزیران خارجه برخی کشورهای اروپایی هم روز دوشنبه خواستار آن شدند که در صورت اثبات نقش تهران در جنگ روسیه علیه اوکراین، تحریم‌های جدید دیگری علیه تهران اعمال شود، اقدامی که دولت سوئیس میگوید از آن تبعیت خواهد کرد. سوئیس که کشوری بی‌طرف است، هم اکنون برخی تحریم‌های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران را که به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای آن و نقض حقوق بشر تصویب شده، اجرا می‌کند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران می‌گوید که پس از تحقیق به این نتیجه رسیده که مرگ اسرا پناهی، دانش آموز اردبیلی، در جریان یورش نیروهای لباس شخصی به دبیرستان شاهد اردبیل مسجل شده است. علی دایی، ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران، هم بامداد سه‌شنبه با انتشار نوشته‌ای در شبکه‌های اجتماعی تاکید کرد که گزارش‌ها درباره جان باختن اسرا پناهی به دلیل یورش نیروهای امنیتی به مدرسه این دانش آموز صحت دارد. آقای دایی تأکید کرده است که اطلاعات من از زادگاه هم اردبیل کامل است و اگر به صحت مسئله این نرسم هیچگاه اظهار نظر نمی کنم. یک دانش آموز مدرسه شاهد اردبیل هم روز دوشنبه در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا تأیید کرد که خبر کشته شدن اسرا پناهی به دلیل خونریزی داخلی ناشی از ضرب و جرح در مدرسه صحت دارد. این دانش آموز از آسیب دیدن تعداد زیادی از دانش آموزان بر اثر ضرب و شتم ماموران خبر داد. این در حالی است که کاظم موسوی نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه هم‌میهن با عصبانیت گفت این موضوعات را کش ندهید و افزود در این مورد چیز بیشتری نمی‌داند اما آن را کلاً تکذیب می‌کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی شنیدیم.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لانه
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌گوید این تصمیم اتحادیه اروپا متکی به انبوهی از اطلاعات غلط است. این در حالی است که به گفته تحلیلگران حالا دیگر جهان به وضوح اطلاعات درست را به چشم می‌بیند. محسن رضایی به قطر رفته و آرژانتین فرصت را مغتنم دانسته و خواهان استرداد او شده تا به دلیل انفجار 28 سال پیش در ساختمان مرکزی یهودیان آرژانتین او را به پای میز محاکمه بکشانند. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. به دنبال تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم 4 نهاد و 11 مقام ارشد نظامی به دلیل نقششان در سرکوب گسترده اعتراضات امنیتی و دولتی ایران، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مدعی شده که اتحادیه اروپا مرتکب یک اشتباه محاسباتی شده. حسین امیر عبداللهیان شامگاه دوشنبه گفته که اتحادیه اروپا با اشتباه محاسباتی در اقدامی غیر سازنده دوباره به گفته او به ابزار نخنما و بی اثر تحریم متوسل شده. او تصمیم اتحادیه اروپا را متکی به انبوهی از اطلاعات غلط توصیف کرده. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حالی از انبوه اطلاعات غلط سخن گفته که مقامات ایران در یک ماه اخیر ضمن سرکوب گسترده معترضان برای کشته شدن کودکانی که در این دوره به قتل رسیدند سناریوهای متناقض و دروغین ارائه می کند. حسین امیر عبداللهیان با دنبال روی از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی که معترضان را اغتشاشگر خوانده در واکنش به تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا اعتراضات را اغتشاش و تخریب اموال عمومی جلوه داد. رادیو فردا در این باره دیدگاه تحلیلگران مختلف را جویا شده است. با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در آمریکا آغاز می‌کنیم.
هر اقدامی که از طرف دولت‌های خارجی علیه رژیم فاسد ایران میشه، رژیم میگه این اقدام غلطه و هیچ تأثیری روی رفتار و کردار و مواضع اونها نداره. و این فنتا ایران، رژیم ایران، تمام رژیم‌های استبدادی فاشیستی دقیقاً مثل ولایت مطلق فقیه با واقعیت، با حق، با راستگویی از بیخ و بن مخالفند. یعنی ماهیتاً هر دروغی رو برای پیشبرد اهداف خودشون و یا تبلیغات خودشون مشروع میدونن، خصوصاً در تشیع که خودشون حتی یه لغت خاص دارن، تقیه. تقیه یعنی هر نوع دروغگویی برای رسیدن به هدف مشروعه. دقیقاً همون کاری که استالین میکرد. به انگلیسیش میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه. بنابراین رژیم ایران رو در چارچوب یک رژیم مافیایی باید در نظر بگیریم که چیزی به اسم راستگویی و حق و عدالت درش وجود نداره و برای پیشبرد اهداف و خواسته های خودشون استفاده نامشروع و دروغگویی کاملا مجازه. اولا وزیر این نکته مهمی رو که باید به توجه بذاشته بشیم، در ایران فقط یک قدرت وجود داره و اون خامنه ایه، قدرت مطلق ولایت فقیه. وزیر خارجه یا وزرای مختلف بسیار ابزاری در خدمت این قدرت مشخص است. بنابراین هر حرفی رو که وزیر خارجه ایران میزنه دستور مستقیم یا غیر مستقیم رهبر فاشیست یعنی خامنه ایست که او بیان میکنه. بنابراین توجه به وزیر خارجه به عنوان این که او یک عنصر مستقلیه داره این حرف میزنه از بیخوبان اشتباهه. به همین دلیل هم است که من میگم رژیم و رژیم یعنی قدرت مطلق خامنه ای. بنابراین وزیر چی میگه یا یه وکیل چی میگه اینا کوچکترین ارزشی در فهم و درک واقعیت ها نداره.
از منصور فرهنگ استاد علوم سیاسی میشنیدیم. فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد نیز به گفته های حسین امیر عبداللهیان واکنش نشان داده است.
من فکر میکنم لحن آقای عبداللهیان وزیر خارجه ایران که فارغ التحصیل جامعه و صادق هست اگه اینقدر سریع تغییر پیدا کرده به دلیل سرعت تحولات ایران. سرعت تحولات به سمتی داره میره که واقعا چشم دنیا نسبت به مسائل ایران، مردم ایران و زنان ایران داره روشن میشه. یک عکس‌العملی جامعه جهانی داره نشون میده که شما انعکاسش رو روی اون تحریم 11 آدم و چند نهاد دارید میبینید. این آقایون من فکر میکنم باورشون نمیشد که این جریان این چنین به سرعت جهانی بشه. بحث‌های فرهنگی، سیاسی، همه نهادهای بین‌المللی یه جوری در حال دارن درگیرش میشن، یه جورایی دارن عکس‌العمل نشون میدادن. 10 روز پیش، 15 روز پیش احتمالاً این آقایون فکر می‌کردن مثل سال‌های قبل و مثل دورهای قبل احتمالاً 7-8 روز یه قضیه تموم شه و می‌تونن جمعش کنن. کمون که خبرهایی هم بود که آقای رهبر گفته به هر قیمتی با هر ابزاری و با هر شرایطی جمع کنن. اما به نظر می‌رسه این آقایون همه ابزار و ادوات و تکنیک‌ها و شیوه‌های سرکوب به کار بردن، اما قضیه جمع نشد. مردم اعتراضشون تموم نشده و داره واقعا تبدیل به یک انقلاب میشه و دنیا هم این رو داره میبینه. من فکر میکنم آقایون همیشه از تحولات عقب بودن ولی این دفعه واقعا عقب افتادن. از لحظه که شما ببینید که آقای وزیر خارجه قبلا میگه که نه اصلا چنین اتفاق نمیفته، بعد یه دفعه میاد میگه که محاسبات اشتباه بوده، اطلاعات غلط بوده، یا حتی پاشون برتر میذاره و میگه که نخنما این حاکی از اینه که یه جورهایشون متعجب هم شده و شوکه هم شده. قبلا به دلایل مختلف جمهوری اسلامی تحریم میشد اما الان خیلی سریع و با سرعت و با هماهنگی که داره یواش یواش داره جهانی میشه و نهادهای حقوق بشر و سازمانهای مردم نهاد در دنیا پشتش هستن، یواش یواش تبدیل به تصمیمهای دولتی تبدیل میشه. به همین دلیل که ایشون لغت اشتباه و لحنما و یه جوری اطلاعات غلط رو به کار میبرن، من فکر میکنم ایشون واقعا متعجب هم شده، باورش نمیشد که چنین اتفاق میفته، ولی فکر میکنم اتفاقهای دیگری هم در راه به ایشون متعجبتر هم خواهند شد.
از فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد میشنیدیم. و ما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بجز سخنانش در مورد اتکای تحریم‌های روز دوشنبه اتحادیه اروپا بر اطلاعات غلط، پیشتر هم به اتحادیه اروپا در مورد احتمال وضع تحریم‌های جدید هشدار داده بود و گفته بود که اقدامات متقابل انجام خواهد شد. بشنویم از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
اظهارات عبداللهیان ناشی از این نیست که واقعا اون ناآگاه از مرزها و عمق خشونتی که حکومت برای سرکوب اعتراضات مردم جنوب لبرسیده ایران به کار میبره. او به عنوان یه فردی که نه تنها تو اون جامعه زندگی میکنه، در درون حکومت منصب داره، واقعا از وضعیت و نحوه برخورد وحشیانه ارشاد، گشت ارشاد، لباس شخصی ها، مامورای گارد ویژه، گارد موسوم به نخاسا و یا نوپو آگاهه. این جماعت وحشی رو واقعا حکومت به این خاطر درست کرده تا مردم رو با هر چه شدت ممکن سرکوب بکنه و ما داستانهای این سرکوب رو هر روز که یک تلویزیون رو روشن بکنیم، یک روزنامه خارجی رو ورق بزنیم، در سراسر دنیا اسناد اون رو میبینیم. به نظر من آقای عبداللهیان حالا او دوچار اشتباه محاسبه شده. اوست که فکر میکنه با این لحن میخواد اتحادیه اروپا رو تهدید بکنه. اتحادیه اروپا رو تهدید بکنه در اجرای توصیه‌ای که علی خامنه‌ای هفته پیش به اونها کرد و خواسته بود او که وضعیت سیاست خارجی و یا اداره کنندگان سیاست خارجی حکومت فعال‌تر بشن. او تهدید میکنه که مثلا اگر که شما این تصمیمات رو بگیرید ما غنی‌سازی اورانیوم رو با غلظت بیشتری بالا میبریم یا بمب اتمی میسازیم و غیره، چون واقعا دستش خالی است از هر ظرفیت دیگری. ایران نه شریک اقتصادی اتحادیه اروپا است و نه شریک حتی تجاری اتحادیه اروپا است بیشتر از این چه که امروز هست و همه ظرفیت‌هاش رو در صحنه بین‌المللی از نظر تجاری و سیاسی از دست داده و اظهاراتی که میکنه آقای عبداللهیان در اجرای این تهدیدی که به اون عمل میکنه و به نظر من مقصر اتحادیه اروپا اروپاست که تا به حال با مماشات و کوتاهی با این جماعت برخورد کرده. پرسش اینه که واقعا اگر اتحادیه اروپا سال پیش و همین امروز اقدام میکرد و یا اقدام بکنه به اینکه مکانیزم ماشه رو که در برجام پیش بینی شده و یا اسنپبک که در قطعنامه 2230 که شورای امنیت مورد پیش بینی قرار گرفته مورد استفاده قرار بگیره و سر این حکومت رو به زمین بکوبن، تحریم هایی رو که لغو شده بی جهت لغو شده دوباره برگردونن به عنوان کسی که خاطیه و قاچاق اسلحه حتی میکنه، اونها رو محکوم بکنن و در صورت این محکومیتی که حکومت میفهمه واقعا تهدیدهایی که میکنه تهدید نابجاست. اگر اونها با مردم بی سلاح ایران میتونن با خشونت و وحشیگری برخورد بکنن، دنیای خارج داستان دیگری داره.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
خبر اومده که 400 مددای حکومتی معترضان را لاابالی و انسان‌ستیز خواندند. به معنای واقعی کلمه لاابالی و انسان‌ستیز خود همین مدداهان طی سالهای گذشته ثابت کردند که چقدر بی‌شخصیت، بی‌تربیت و انسان‌ستیز هستند. با یه سری اراجیف خودشونو چسبوندن به عنوان مددا به این حکومت و چه رانتایی که نخوردن. واقعا درست گفت اون ورزشکاری که ما دشمن باشکوهی هم نداریم. یه سری لاوبالی و انسان ستیز شدن دشمن ما.
ضحاک، سخنم با توست. این درخت قوی جمهوری اسلامی، تنه این درخت سرانجام تابوت تو و هوادارانت خواهد شد.
درود بر شما. نروژ هم به تحریم ها پیوسته. نروژ جزء اتحادیه اروپا نیست ولی گفته که از اتحادیه اروپا پیروی میکنه. هم دولت دیروز گفت و دوتا اخبارای روزنامه های پورتیراژ نروژ به نام وگه و داگبلاده اینا هم اعلام کردن.
زن بودن در جمهوری اسلامی سخت‌ترین کار دنیاست. همیشه متنفر بودم که تو اون سرزمین من زن بودم. به همین دلیل زن، زندگی، آزادی باید هر چه زودتر محقق بشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم که مایل باشید صداتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113. و اما بشنوید، در حالی که محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی در آستانه مسابقات جام جهانی فوتبال برای مذاکراتی با مقامات کشور قطر به دوحه رفته است، آرژانتین از مسئولان قطری خواسته او را به دلیل نقشی که در انفجار 28 سال پیش در مرکز یهودیان بونس آیرس داشته دستگیر کرده و برای محاکمه به آرژانتین مسترد کنند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آرژانتین با درخواست دادستانی آن کشور برای دستگیری و استرداد محسن رضایی موافقت کرده و به سفیر آن کشور در دوحه دستور داده است با وزارت خارجه قطر درباره موضوع تماس بگیرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده است که وزارت خارجه آرژانتین پس از اینکه مطمئن شد محسن رضایی در قطر است، از اینترپول پلیس بین‌الملل درخواست کرد برای دستگیری وی با دولت آرژانتین همکاری کند. به گزارش رسانه‌های ایران، محسن رضایی در مقام معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی روز گذشته برای افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های جمهوری اسلامی و پیگیری توافق‌های سران دو کشور وارد دوحه شد. وی دیداری با امیر قطر داشت و با دیگر مقامات بلندپایه قطر نیز دیدار و گفتگو کرد. وزارت خارجه قطر تا کنون به طور علنی پاسخی به درخواست دستگیری محسن رضایی نداده است. در ژانویه سال گذشته نیز سفر محسن رضایی به نیکاراگوئه برای شرکت در مراسم تحلیف دانیل اورتگا رئیس جمهوری آن کشور با واکنش تند آرژانتین روبرو شد. نام محسن رضایی و احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی در پرونده انفجار مرکز فرهنگی بوئنوس آیرس به عنوان مقاماتی ذکر شده که در تعیین هدف نهایی سوء قصد نقش داشتند. دادستانی آرژانتین علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی و علی فلاحیان را به عنوان تصمیم گیرندگان اصلی و احمد رضا اصغری و محسن ربانی را به عنوان ماموران میدانی معرفی کرده است. پرونده حمله به مرکز یهودیان بوئنوس آیرس معروف به پرونده آمیا پس از 28 سال هنوز بسته نشده و نام مقامات ارشد سابق و کنونی جمهوری اسلامی همچنان در لیست پلیس بین‌الملل قرار دارد. این مقامات در صورت سفر به کشورهای دیگر با خطر دستگیری و استرداد به آرژانتین روبرو هستند. در 27 تیر ماه 1373 ساختمان مرکز یهودیان بوئنوس آیرس بر اثر انفجار کامیون بمب‌گذاری شده کاملا تخریب شد. در این عملیات 85 نفر کشته و حدود 300 نفر مجروح شدند. در سالهای گذشته شماری از مقامات ارشد آرژانتینی به همکاری با جمهوری اسلامی برای لاپوشی نقش تهران در این انفجار متهم شدند. آلبرتو نیسمان، یکی از دادستانهای آرژانتین که مسئول رسیدگی به این پرونده بود، در زمستان سال 1394 چند روز پیش از این که گزارش نهایی خود در مورد لاپوشانی حقایق از طرف مقامات ارشد آرژانتین را به سنای آن کشور ارائه کند، در منزل مسکونی خود به قتل رسید.
از جمشید زند می شنیدیم و در مورد درخواست آرژانتین برای استرداد محسن رضایی به دلیل نقشش در انفجار مرکز فرهنگی یهودیان بوئنوس آیرس، رادیو فردا با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، گفتگو کرده است.
ببینید، محسن رضایی یکی از متهمان انفجار آمیا در آرژانتینه که دست کم 86 یهودی در اون کشته شدن و مدت هاست این پرونده در آرژانتین پایین و بالا رفته. حتی آلبرتو نیسمان، دادستان آرژانتین، جانش رو بر سر این پرونده گذاشت. دو سه رئیس جمهور موافق و مخالف اومدن و رفتن و آژانس‌ها و سازمان‌های یهودی در سراسر دنیا دنبال میکنن این پرونده رو و حکم پلیس بین‌الملل رو هم دارن برای دستگیری آقای محسن رضایی و دیگر متهمان این پرونده مثل احمد وحیدی. بنابراین اگر در اندازه های وزیر و بالاتر باشند، یه قانون دیگه بین‌الملل هست که خب دستگیریشون نمیکنن اگر جایی برن، اگرچه باز روش هایی هست که میشون رو هم دور زد، حقوق دانا اینجور میگن. ولی محسن رضایی چون در این موقعیت هم نیست، اگر قطر همکاری بکنه که بعید البته میدونم، اون وقت با حکم پلیس بین الملل که به دادستانهای آرژانتین به قطر هم دادن، باید او رو بازداشت کنه. قوه قضاییه قطر و پلیس قطر باید همکاری کنه، چون عضو پلیس بین الملل هستن، باید او رو بازداشت بکنن. به هر حال کار شایسته‌ای کردن دادستانهای آرژانتین و به وزارت خارجهشون دادن و وزارت خارجهشون هم منعکس کرده این رو به دولت قطر.
آقای سازگارا، کمتر از یک سال پیش هم محسن رضایی رفته بود به نیکاراگوئه تا در مراسم تحلیف دانیل اورتگا، رئیس جمهوری اون کشور، شرکت کنه. آرژانتین اون زمان هم خواستار استرداد محسن رضایی شده بود، اما البته که نیکاراگوئه متحد ایران به طور کامل به این درخواست بی‌اعتنایی کرد. سوال از شما اینه که با حضور محسن رضایی در لیست تحریم‌ها و با تکیه به درخواست پلیس بین‌المللی برای بازداشت محسن رضایی، تصور می‌کنید چگونه است که آرژانتین هرگز موفق نمیشه که محسن رضایی رو به دست بیاره و استرداد اون رو عملی کنه؟
ببینید، برای اینکه محسن رضایی خب کشور درست حسابی هم نمیره، اصلا راش هم نمیدن. یعنی اگر پاشو به کشورهای دموکراتیک بگذاره که قوه قضاییه مستقل دارند و میتونن اقدام کنند، مطمئن باشید خیلی بدتر از حمید نوری، به خصوص وکلای ایرانی هم که در دنیا دارن فعالیت میکنن، اقدام میکنن، دادستانها همکاری خواهند کرد، دارو بازداشت میکنن. کارش ساده تر از حمید نوری هم هستن که حکم بین المللی داره، ولی اونجاها نمیره. جایی که پاشو میذاره معمولا یا مثل همین نوچه های جمهوری اسلامی، مثل آقای اورتگا که خب بسته های 700 میلیون دلاری بهش دادن در نیکاراگوئه، یا بولیوی مثلا، یا اینم که مثل قطر و اینها که خب کشورهای عملا دیکتاتوری هست، کشورهای یک نفره هستن اداره شد و قوه قضاییه مستقل نداره. به همین دلیل آرژانتین موفق نشده که تا الان بتونن متهمین حامی ها رو بگیره، برای اینکه این متهمین پاشون اونجاهایی که درست حسابی و قوه قضاییه داره نذاشتن، مگر موقعی که مثل آقای ولایتی وزیر خارجه بودن که خب مشمول یک قانونای دیگه ای میشدن که اونها تو نمیشده اجرا کرد، و اگر نه این آقایونی مثل رضای اینها اگه پاشون رو اینجاها بذارن میرن. چون در حال آرژانتینی ها سخت در تکاپو بودن و هستن، از کردم داخل خود آرژانتین هم این باعث خیلی کشمکش ها در تمام این سالیان شده.
آقای سازگارا، جمهوری اسلامی تا به حال قاطعانه اتهامات وارده به خودش رو در این رابطه رد کرده و اظهارات کاملا متفاوت و ضد و نقیضی ابراز کرده. گاهی بمبگذاری رو نتیجه مسائل داخلی آرژانتین و گاهی هم اقدام اسرائیل برای لطمه زدن به ایران ارزیابی کرده. دیدگاه شما در این باره چه است؟
ببینید، جمهوری اسلامی کارهای تروریستی که تمام این سالیان کرده، خب بیش از 300 خورده ای دست کم از مخالفین خود جمهوری اسلامی از شهروندان ایرانی رو در دنیا و در داخل ایران کشته. شاید جز اون قتلای زنجیره‌ای زمان آقای خاتمی که وزارت اطلاعات پذیرفت، هرگز مسئولیت هیچ کدوم رو نپذیرفته و همیشه هم دروغ و دبنگ و چاخان در برده و حرف زده، قابل انتظاره. ولی این پرونده جزئیاتش الان خاطرم نیست، اما یه موقعی دنبال کردم، به خصوص به کمک خود بچه‌های آرژانتینی و یکی دو نفرم از جاهای دیگه آمریکای لاتین. مفصل در آرژانتین تحقیق شده. عرض کردم در یک دوره آلبرتو نیسمان دادستان بود، پرونده رو آماده کرده بود ببره، اصلا صبح در دادگاه قرار بود ارائه کنه، شبش در آپارتمانش به تعطیل رسید و بعد معلوم شد که پلیس آرژانتین فاسد بوده، حق حساب گرفتن، یعنی پلیس چشمشو بسته، قاتل حرفه‌ای رفته بود کشته. میخوام بگم این پرونده اگر روزی به نتیجه برسه واقعا میشه سریال تلویزیونی ازش ساخت، برای اینکه بسیار بسیار موضوع پیچیده و کشداری شده در این سالیان. ولی به داخل پرونده برید، اسناد متقنی رو دادستان‌های آرژانتین تا این سالیان جمع کردند، به خصوص دورهایی که یک رئیس جمهوری بوده که موافق جمهوری اسلامی نبوده و دستشون بازتر بوده، جلوشون رو نگرفته، مدارک و اسناد مفصلی در بدنده. کمجور که عرض کردم، انجمنهای یهودیان در دنیا هم به هر حال رو همبستگی که با هم دارن در کشورهای مختلف، همواره که کارشون پیگیری و دنبال کردن این پرونده بوده و روشن کردن مسئله کشته شدن 80 خورده شهروند یهودی در آرژانتین.
از محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، میشنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد با اشاره به کشته شدن دست کم 23 کودک به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و زخمی، بازداشت و شکنجه شدن صدها کودک دیگر در جریان سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز جاری در ایران، از مقامات تهران خواست به کشتار و بازداشت کودکان فوراً پایان دهند. این بیانیه در شرایطی منتشر شده است که جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته بارها به روش‌های مختلف تلاش در انکار کشته شدن این کودکان به وسیله نیروهای امنیتی شده است. همکارم پروانه وحید منش در گفتگو با پریسا کاکایی، کارشناس حوزه مطالعات کودکی و حقوق کودک ساکن آلمان، ابتدا از او درباره سوابق جمهوری اسلامی در اقدامات قهرآمیز علیه کودکان پرسیده است.
ببینید، خب جمهوری اسلامی که در برخورد قهری با کودکان نوجوانان یاد طولایی داره. ما اگر که بخوایم برگردیم به سالها قبل، یکی از بحثای عمده فعالان حقوق کودک یکیش بحث اعدام نوجوانان بود که به هر حال معمولا حکمایی که میدادن به خاطر جرایمی که مرتکب شده بودن، فرضاً برای بچه 16 سال 15 سال حکم اعدام میدادن، حالا در یک مقطع زمان بعضی وقتا اینا رو میومدن اعدام میکردن، در همون سن بعضی وقتا نگه میداشتن تا 18 سالشون بشه و بعد اعدامشون میکردن. رویه های قضایی که کودک محور نیستن، یعنی موقعی که در مورد کودکان و جرایم مربوط به اونها میخوان حکمی رو صادر کنن، عملا همون احکامی هستش که برای بزرگ سالان میدن مصادقی دیگرش مثلا به کارگیری دقیقت کودکانی که سرباز بودن در دوران جنگ با عراق علیرغم کنوانسیونی که امضا کرده بودن، یا اینکه ازدواج کودکان از مصادق دیگه است که کودکان دختر زیر سن نباید ازدواج بکنن و بلکه اونا رو تشویق میکنه به این کار، آسیبایی که متوجه اونها به این دلیل این تصمیم و این قوانین میشه. مثال دیگه‌ای که میتونم بزنم این بازگردوندن کودکان به خانواده هایی هستش که کودک در اون خانواده ها قربانی مستقیم خشونتن. در حال وجود داره که مواردی که کودک به خاطر خشونتی که توسط پدر یا مادر دیده به مراجع ارجاع داده میشه، مرجع که مربوط هستن، ولی اونها تصمیمی که میگیرن اینه که کودک همچنان باید در اون خانواده قرار بگیره و در نتیجه کودک دوباره وارد چرخه خشونت میشه. به هر حال میخوام بگم که صرفاً برخورد مستقیمی که الان ما داریم میبینیم از مصادیق خشونت علیه کودکان نیستش که حکومت جمهوری اسلامی داره مرتکب میشه، بلکه قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان همیشه اونقدر دچار بحران و تبعیض آمیز بوده که کودکان را عملاً در مواجهه مستقیم با خشونت قرار داده.
در یک ماه گذشته ما شاهد برخوردهای بسیار قهرآمیز جمهوری اسلامی با کودکان بودیم، حمله به مدارس و یا کشتن کودکان و نوجوانان در خیابانها به صورت علنی این بار نمایان شده. به نظر شما این برخوردها چه تأثیری در بازتولید چرخه خشونت داره؟
ببینین به هر حال کشتن کودک یا بازداشت و شکنجه نوجوان اول یه پیام کلی برای جامعه داره، این که خب توی به جامعه این رو میرسونه که صدای مخالف باید سرکوب باشه. حالا این صدای مخالف میتونه چه سیاسی باشه، چه فرضاً تو ساختار خانواده باشه، روابط شرکای زندگی باشه، رابطه پدر و مادر با فرزند باشه، رابطه بین افراد جامعه باشه. عملاً داره میگه که جایی که صدای مخالفی بود در هر بستری که بخوایم در نظر بگیریم اون صدای مخالف باید سرکوب بشه و خشونت رو به شکل عادی میکنه. اما یه مسئله مهمی که اینجا باید توجه بشه اینه که قتل و شکنجه کودکان و جوان همیشه به عنوان حد اکثر خشونت یه فرد در نظر گرفته میشه. جمهوری اسلامی عملا با کشتار بچه ها، نوجوانان و کودکان خشونت بی حد و مرز رو به نمایش گذاشت که یک نشانی از افسار گسیختگی روانی کل سیستم داره. یعنی اونا چون خودشون رو پاسخگو به هیچ نهادی نمیدن و چون میدونن که خیلی از اون پیمان نامه هایی که امضا کردن ضمانت اجرایی نداره و در نهایت قربانی بازی های سیاسی میشه، خشونت رو علیه بیدفاع ترین قشر جامعه که کودکان و نوجوانان هستن به نمایش گذاشتن، به شکلی که اعلام میکنن که ما حد و مرزی برای دفاع از بقای خودمون نداریم. و این روش فضا رو برای خشونتگرانی که در جامعه وجود دارن که الزاماً مربوط به مباحث سیاسی نیستش، فضا رو برای خشونتگران علیه کودکان بسیار باز میگذاره. دوم این پیام برای خود کودکان و جوان هست. از یک طرف داره آموزش میده که چیزی به نام گفتگو و شنیدن نظرات دیگران وجود خارجی نداره. عملا یعنی هر کس که قدرت بیشتر داره حرفش به کرسی میشینه، پس یک فرد باید دنبال ابزار و راههایی باشه برای اینکه قدرتمندتر بشه. یعنی خود اون کودک یا ممکنه تبدیل به یک فرد خشونتگر بشه یا نسبت به رنجی که خشونت میتونه در دیگران ایجاد کنه همدردی خودش از دست میده، بی تفاوت میشه. و مسئله آخر این که از تمام محیط هایی که باید برای کودک امن باشه از اون گرفته میشه. یعنی دقیقا وقتی کودک مورد خشونت قرار میگیره باید به یک سری منابعی مراجعه کنه، مثلا خونه مورد خشونت قرار میگیره میره مدرسه، مدرسه میاد خونه، یا مثلا فرض کنید میره پیش مشاور. حالا وقتی مدرسه یا خود اون مراکز قانونی میشن منبع خشونت، خودش رو کودک تنها و رها شده احساس میکنه. در نتیجه یاد میگیره که توی یک محیط وحشی برای بقای خودش باید وحشی تر بشه و به خاطر اینکه هنوز در حال یادگیری و رشده این رویه‌ای که در پیش میگیره الزاماً بالغانه نیست، مرزهای مشخصی نداره و خشونت براش تبدیل به یک امر درونی برای بقای خودش میشه.
خب این مباحث که الان شما مطرح کردید یک بُعد روانشناختی هم داره. چه تأثیری خشونت و این مسائلی که الان در یک ماه گذشته در خیابان‌های ایران، در مدارس ایران داره اتفاق می‌افته، بر روح و روان کودکان می‌ذاره در مواجهه با این اخبار و این گونه خشونت‌ها؟
ما باید برای پاسخ به این سوال مفهوم سن کودک رو در نظر بگیریم. درسته که ما میگیم که کودک، هر فردی که زیر 18 سال هست کودک به حساب میاد، ولی تقسیم بندی داره خود این 18 سال. ما خردسالی داریم، سالهای اولیه نوجوانی داریم، نوجوانی و سالهای اولیه جوانی. هر کدوم از این گروه های سنی دریافتهای خودشون از اون حوادث اطرافشون که اتفاق میفته و تجربه هایی که نسبت به خشونت دارن، دریافتهای خودشون رو دارن و پاسخی هن که به این خشونت ها میدن از فردی با فرد دیگه متفاوته. هر چقدر که سن کمتر باشه، درک این خشونت و دلیلش و توضیحش از طرف فرد بزرگ سال سخت‌تر میشه. کودک ممکنه در پاسخ به این خشونتی که داره مشاهده میکنه در فضای اطرافش و نمیتونه درکش بکنه، صداهایی که میشنوه، اخباری که تو خونه داره نمایش داده میشه، صحبتهای بین بزرگسالان، یا اینکه مثلا همین پرتاب گاور به سمت داخل خونه ها یا شلیک به پنجره ها، این چیزهایی که مشاهده میکنه، کودک هیچ درک درست نمیتونه از اینو داشته باشه. هرچی هم سنش کمتره نمیفهمه چه اتفاقی داره میفته. به همین دلیل ممکنه دچار مشکلات مربوط به خواب بشه، کابوس ببینه، نتونه تنهایی بخوابه، میلی به غذا خوردن رو از دست بده، بهانه گیر بشه، پرخاشگر بشه، بدون اینکه دلیل فیزیکی مشخصی باشه، سردرد، دل درد، بیرون روی، چیزای شبیه این رو تجربه کنه. یا اگر در سن مدرسه هست نتونه درست تمرکز کنه، افت تحصیلی داشته باشه. بنابراین کودکی که در مرحله خردسالی هست، چون به اون درجه از رشد نرسیده که بتونه احساساتش رو و مشکلاتش رو درست بیان کنه، به همین دلیل با تغییر خلق و خو یا مثلا نشون دادن رفتارهای خاص یا بیماری، نیاز خودش رو به حمایت شدن بیان میکنه. کودکانی که در معرض خشونت قرار میگیرن معمولا دنبال یک معمنی هستن که اون میتونه حالا خونه باشه، یه فرد خاصی باشه، مدرسه، مشاور یا مراجع قانونی. حالا همونطور که قبلا گفتم، تو شرایط فعلی خونه وقتی از بیرون به داخل خونه شلیک میشه یا برای بازداشت حمله میشه، جای امنی برای کودک نیست. مدرسه به جای حمایت از کودک میان با قدرت همکاری میکنن، محل امنی نیست. مراجع قانونی خودشون عوامل اعمال خشونتن. بزرگترها درگیر اخبارن و بسیاری هم دارن در اعتراضات مشارکت میکنن. پس برای من در این شرایط اگه کودک و احساسش فراموش بشه، اون احساس تنهایی و ترسی که میکنه برای سالین سال میتونه زندگیشو مختل کنه و اختلالات رفتاری و روانی رو با خودش به همراه میاره. کلن چه کودک و چه نوجوانی که در معرض خشونت قرار میگیره، عملاً خیلی مواقع همون تأثیر رو تجربه میکنه که کودکی که مستقیم قربانی خشونت بوده. یعنی به عبارتی اون کودک و نوجوانی که شاهد خشونتن، ممکنه مثل کودکی که خودش مستقیم قربانی خشونت بوده، اختلال استرس بعد از تراما رو باش مواجه بشه و برای حتی سالها اون حادثه رو توی ذهن خودش تکرار بکنه، از لحاظ فیزیکی و روانی دچار اختلالاتی بشه، توی عملکرد زندگی روزمرهش تاثیر بذاره و حتی به خودشون آسیب بزنن.
از پریسا کاکایی، کارشناس حوزه مطالعات کودکی و حقوق کودک ساکن آلمان میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم پروانه وحید منش پاسخ میداد.
10 سال 11 سال قانون های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست.
دیگه
روحانی
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
هر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
شما میتونید صداتون رو بلند کنید. شما میتونید از طریق پیامگیر رادیو فردا یا هر سیستم دیگری که مناسب شماست صدای خودتون رو به گوش جهانیان برسونید. 0042 21 12 21 12 و 13 تریبون آزاد رادیو فرداست و ما بشنوید که در مورد حضور بی حجاب الناز رکابی سنگ نورد عضو تیم ملی ایران در جریان مسابقات سنگ نوردی قهرمانی آسیا، این مسئله مورد توجه برخی رسانه ها و چهره های جهانی قرار گرفته است. همکارم هانا کاویانی با مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی در همین مورد گفتگو کرده است.
نظام جمهوری اسلامی در هفته های اخیر صرفاً در صدد انکار، تکذیب و رد کردن حقایقی که به صورت کاملا مستند و تصویری وجود داره، به نحوی که حتی یکی از قربانیان رو مسئولیتش رو نپذیرفتن و همه یا از بلندی پرت شدن یا خودکشی کردن یا بیماری زمینه‌ای داشتن و در مورد الناز رکابی هم پیشبینی میشد که این اتفاق بیفته و در اتفاقی بی سابقه سفارت جمهوری اسلامی در کره جنوبی توییت میزنه که او داره به ایران برمیگرده، در حالی که خب خود فدراسیون میتونه اطلاع رسانی کنه، ارتباطی به سفارتخانه ها نداره و این استوری هم که او گذاشته کاملا باز قابل پیش بینی بود، حتی برخوردهای طنزآمیزی هم صورت گرفته که این در واقع این زن شجاع ایرانی سنگ نورده و دیوار نورده، همین که نگفتن از بلندی خودش رو پرت کرده باز جای امیدواریه. اما خبری که لحظاتی قبل در واقع این خبر رو همین الان دارم به صورت زنده عرض میکنم، فدراسیون جهانی IFSC بیانیه‌ای رو منتشر کرده و نوشته که از اخبار مرتبط با الناز رکابی کاملا مطلعیم، شرایط او را در ورود به ایران دقیقا تحت نظر داریم و اشاره کرده به اینکه اطلاعات زیادی رو به صورت پراکنده داره منتشر میشه ما خبر داریم و نوشته که امنیت ورزشکاران برای من بسیار مهم است و از هر تلاشی برای ایمن نگه داشتن یک عضو ارزشمند جامعه خود در این شرایط حمایت میکنیم. این رو فدراسیون جهانی ورزش‌های سعودی هم در وبسایت خودش گذاشته و لحظاتی قبل در اینستاگرامش هم منتشر کرده و نوشتن که جالبه که کاملا این رو میدونن و مطلعن که او آگاهانه حجاب اجباری رو کنار گذاشته. نوشتن که IFSC به طور کامل از حقوق ورزشکاران، انتخاب‌های آنها و فرصت آزادی بیان حمایت می‌کند. کاملا بیانیه جدیه و مشخصه که هر گونه برخورد هنگام ورود الناز رکابی به ایران میتونه با واکنش‌های گسترده مجامع ورزشی بین‌المللی مواجه بشه و همین رو هم اشاره کردن که ما مقامات فدراسیون ایران رو مطلع کردیم که کاملا این وضعیت رو تحت نظر داریم و پیگیری میکنیم.
مهدی، فکر میکنی که چنین هشداری با این لحن میتونه جلوی این که مثلا برای خانم رکابی اتفاقی بخواد بیفته در بعد و ورود به ایران اگر که با بازداشتی مواجه بشه تحت فشار قرار بگیره، فکر میکنی چنین هشداری از سوی فدراسیون جهانی میتونه که مانع از این گونه اقدامات بشه؟
نمونه در واقع الناز رکابی دوم زن ایرانیه که در رقابت‌های رسمی به نام تیم ملی حجاب اجباری رو کنار میذاره. نفر اول 2 سال پیش میترا حجازی پور بود که از قضا گزارشش هم در ابتدا در رادیو فردا منتشر شد. میترا حجازی پور در مسابقات جهانی بدون حجاب بازی کرد، بلافاصله از تیم ملی اخراجش کردند و در اون مقطع متاسفانه فدراسیون جهانی صرفاً به این که ما داریم پیگیری میکنیم و گفتگو میکنیم اکتفا کرد و میترا حجازی پور هم در فرانسه مون در محل تحصیلش و اونجا داره بازی میکنه. اما این که الان فدراسیون جهانی ورزش‌های سعودی پیش دستی میکنه، از قبل داره هشدار میده که حواستون جمع باشه، ما هم امنیت این ورزشکار برامون مهمه، هم آزادی بیانش، یعنی دیگه اینا نمیتونن بگن که قوانین داخلی و غیره. به همین خاطر اگر اتفاقی برای او بیفته یقینا با این بیانیه بسیار محکم که واقعا باید این بیانیه رو فیفا و بسیاری از فدراسیون‌های جهانی جلوی چششون بگذارن و اعمال کنن که آسیبی به بچه‌های ورزشکار ایرانی نرسه و به همین خاطر من فکر می‌کنم که این بیانیه پیش از این که حتی هواپیمای تیم ملی در ایران بنشینه داره هشدار میده که هر کاری بکنید ما مطلعیم و در تماسیم و واکنش نشون خواهیم داد.
در مورد الناز رکابی، سنگ نورد تیم ملی ایران، از مهدی رستم‌پور میشنیدیم که در گفتگو بود با همکارم هانا کافیانی. عزیزان سری بزنید به radiofarda.com و خبرها رو به طور کامل اونجا دنبال کنید. از جمله اگر الان سری بزنید اونجا میبینید که اولاف کریستنسن، نخست وزیر جدید کشور سوئد، در میان لیستی که ارائه کرده برای وزرا نام دو زن ایرانی هم دیده میشه. رومینا پورمختاری 26 ساله که در تاریخ جوانترین وزیر کابینه در سوئد، و دیگری پریسا لیلی استراند 39 ساله از حزب مدرات به عنوان وزیر فرهنگ انتخاب شده، قبلی به عنوان وزیر اقلیم و محیط زیست بود. خدا نگهدار تک تک شما.